ساعت 23 به وقت تهران. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در این شب چهارشنبه 26 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی برابر با 15 مه سال 2024 میلادی در خدمت شما هستم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی، و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. بر اثر بارش سنگین باران در مشهد و وقوع سیلاب در این شهر، دست کم 4 تن کشته و 14 نفر دیگر مصدوم شدند. به گزارش رسانه‌های داخلی، در سیلاب سنگین عصر چهارشنبه در مشهد بسیاری از معابر دچار آب گرفتگی و خودروهای زیادی نیز گرفتار شدند. بر اساس این گزارش، غواصان آتش نشانی توانستند دست کم پیکر 2 جانباخته را که حدود 50 سال داشتند در منطقه پل ترمینال از آب خارج کنند. رئیس مرکز مدیریت راهداری خراسان رضوی هم از مسدود شدن جاده اصلی فریمان مشهد به علت وقوع سیلاب خبر داد. بنابر اعلام سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، تا اطلاع بعدی تمامی مناطق تفریحی، گردشگری، بوستان‌ها و پارک‌های مشهد تعطیل شدند. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اقدام ماموران گشت ارشاد در پوشاندن زنی با پتو در خیابان دفاع کرد و آن را طبق ضوابط خواند. او مدعی شد انتشار تصاویر این حادثه در شبکه‌های اجتماعی اشتباه منعکس شده است. به ادعای احمد وحیدی، آنچه توسط فراجا انجام شده تذکر حجاب به خانومی بوده که به گفته او در برابر اجرای قانون و رعایت حجاب مقاومت و خود را برهنه کرده است. در ویدیویی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تعدادی از ماموران نیروی انتظامی با خشونت قصد انتقال زنی را به داخل ون گشت ارشاد دارند که با مقاومت زن، لباس از تن او بیرون می‌آید و ماموران با استفاده از پتو او را به زور به داخل ماشین منتقل می‌کنند. انتشار این تصاویر واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. همزمان با دور جدید برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با زنان در ایران، زهرا رهنورد روز چهارشنبه در پیامی از حصر خانگی تأکید کرد که اعمال حجاب اجباری دستور دیکتاتوری و مندرآوردی است. خانم رهنورد در این پیام با انتقاد از حاکمیت در تعرض به زنان در ملأ عام و جلوی چشم مردم، حقوق زنان را دغدغه هر انسان شرافتمندی خواند. این فعال سیاسی همچنین تأکید کرده که حاکمیت با اهانت به زنان و تضییع حقوق و شعورشان هر روز قبیح‌تر می‌شود و غیرت و شرف ملی را جریحه‌دار می‌کند. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که به همراه همسرش میرحسین موسوی 13 سال است در حصر خانگی به سر می‌برند. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد با کنترل نظامی یا مسئولیت اداره نوار غزه پس از جنگ با حماس مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوآف گالانت گفت که این موضوع را بارها در کابینه مطرح کرده اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است. در واکنش به این اظهارات، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد هر گونه اقدامی برای اداره غزه پس از جنگ نخست مستلزم نابودی کامل گروه حماس است و خواستار پیگیری این هدف بدون هیچ بهانه‌ای شد. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی اداره غزه پس از جنگ با کمک ائتلافی از کشورهای عربی از جمله مصر، عربستان و امارات است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. و رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه حمله مسلحانه به رابرت فیتسو، نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. اورسولا فون در لاین و چارلز میشل هر یک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را محکوم و با نخست وزیر اسلوواکی و خانواده‌اش اعلام همدلی کردند. همچنین رهبران سیاسی آلمان، ایتالیا، اوکراین و دبیر کل ناتو نیز حمله به نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. بنابر گزارش یک شبکه تلویزیونی اسلوواکی، در حال حاضر رابرت فیتسو در شرایط غیر پایدار قرار دارد و در ساعات آینده درباره انجام یک عمل جراحی ضروری بر او تصمیم گیری خواهند شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما این خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، www.radiofarda.com. اما چکیده ای از اونچه در مجله امشب رادیو فردا می شنوید. ادعاهای وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در مورد رشد اقتصادی کشور رو بررسی میکنیم.
اگر قرار بود که این مجموعه‌ای که ایشون میگه اوضاع خوب شده باشه، قاعدتاً باید خودش رو در کاهش تورم، در کاهش کسر بودجه نشون میداد.
تصویب تعطیلی شنبه ها به عنوان تعطیل آخر هفته در کنار جمعه توسط مجلس موضوع گزارش بعدی ماست. اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی در مورد برخورد خشن ماموران گشت ارشاد برای بازداشت یک خانم را دنبال می‌کنیم. و استفاده از یک ربات انسان نما در مهد کودکی در سوئیس را هم به اطلاعتون می‌رسونیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگویی با بخش تحلیل و تبیین سایت رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به 7 متغیر اقتصاد در سال 1402 مدعی شده که یکی از با کیفیت ترین رشدهای اقتصادی ایران رخ داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد میتوان به این ادعای وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اعتماد کرد. احمد علوی:
در مورد سرمایه گذاری خارجی اگه بخوایم شروع بکنیم، قاعدتاً شرط حضور سرمایه خارجی در ایران یکی رفع تحریم هاست، دو اینکه رفع انزوای بانکی هست و طبیعتاً کاهش تنش های داخلی و بین المللی در ایران و در چارچوب حاکمیت فعلی. هیچ کدام از این شرط ها فراهم نیامده و البته میبایست بین قول سرمایه گذاری خارجی یا تصویب سرمایه خارجی و تحقق سرمایه خارجی باید تفاوت قائل شد. ممکن است که کسانی یا فرضاً شرکت هایی اینها سرمایه گذاری رو پیشنهاد بکنن در ایران و مسبب بشه، اما اینکه این محقق بشه در سالهای گذشته هم تجربه نشان داده است که معمولاً عده‌ای مجوز میگیرن که سرمایه گذاری میکنن در ایران، اما سرمایه به ایران نمیارن به علت محدودیت هایی که خدمتتون گفتم.
خب ایشون الان رسما اعلام کرده و الان منتشر شده، میگه حدود 5.5 میلیارد دلار در سال 1402 بوده رشد سرمایه گذاری خارجی. چطور میتونه تا این حد بی پایه صحبت کرده باشه؟ احیانا
سرمایه گذاری خارجی تا اونجایی که ما اطلاع داریم باید ایشون بگه از کدام کشورها بوده و در چه زمینه ای بوده. اطلاعاتی در این زمینه نداده، چون خود سرمایه گذاری خارجی یا جذب سرمایه گذاری خارجی فی نفسه این کار شگرفی نیست، چون ممکنه برخی از سرمایه ها باشه از کشورهای مثل افغانستان به حاشیه فرضاً خراسان بیاد که مواردی دیده شده. منتها اینها سرمایه گذاری به دلیل ناامنی در افغانستان به این بر مرز آمده است و اینها نمیتونه اون نیازهای ایران رو به تکنولوژی، به فناوری نو و همچنین به ایجاد اشتغال برآورده بکنه. سرمایه گذاری خارجی میبایست یک اثراتی داشته باشه بر اقتصاد ایران، از جمله اینکه فناوری نو رو بیاره، ایجاد اشتغال بکنه، ایجاد رشد اقتصادی بکنه، ایجاد بهره وری بکنه. منتها 5 میلیارد به نظر نمیرسه که دقیق باشه، یا اگر باشه از سوی کشورهایی باشه مثل کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی که این کشورها هستن که معمولا مبدا سرمایه گذاری هستن و سرمایه گذاری های البته مولد. حالا بعید نیست مثلا از عراق مقداری سرمایه به ایران آمده باشه یا از افغانستان به علت ناامنی در اون کشورها و سرمایه گذاری های خردی شده باشه در قالب مغازه یا اموری از این قبیل. منتها اینها در عرف بین المللی سرمایه گذاری های مولد خوانده نمی شود. البته توجه داریم که میان سرمایه گذاری مسبب و سرمایه گذاری محقق تفاوت وجود داره. ایشون به دقت نمی فرماید که آیا منظورشون اون سرمایه گذاری مسبب است یا سرمایه گذاری است که تحقق پیدا کرده و به ایران آمده است.
خب در 6 مورد دیگه چی که ایشون اشاره کرده؟ رشد سرمایه گذاری، بهبود تجارت خارجی، کاهش نرخ بیکاری، تسهیل محیط کسب و کار، تسهیل تجارت در گمرکات کشور و پیش بینی پذیری مقررات.
در مورد تمام این عناصر که شما ذکر کردید، اما و اگر هم از جنبه اطلاعات، یعنی اینکه آیا اطلاعات صحت دارد یا ندارد، سوال وجود داره، هم از نظر ابهامی که گفته میشه. مثلا اگر فضای کسب و کار رو ما به هر حال نگاهی بیاندازیم، نمیشه انکار کرد که در 3 هفته اخیر در بازار طلا و جواهرات و بازار مربوط به زینت آلات یا فرزند لوازم آرایشی اعتصاب بوده، تظاهرات بوده. یا از این بگذریم، رستورانایی که بسته شده به خاطر بی‌حجابی یا کم حجابی یا فرزند مواردی از این قبیل، نه یکی نه دوتا بلکه شمار بسیاری. این حمله به زنان یا فرزند اجحاف در امور مالیاتی، اینا مواردی است که تعریف نمیشه به عنوان بهبود فضای کسب و کار. از طرف دیگه ما میدانیم که سرمایه در ایران به گفته بانک مرکزی از ایران داره فرار میکنه. این یکی از نشانه های بد بودن فضای کسب و کار است. و همچنین اون 5 میلیاردی که ایشون گفته در مقابل فرار سرمایه داخلی که بیش از 10 میلیارد، اساسا میزان ناچیزی است. بنابراین در فضای ناامن که به هر حال با موشک پرانی، با تنش داخلی، با تنش بیرونی هست، با انزوا و تحریم ها فراهم هست، این نمیشه که شرط اساسی فضای کسب و کار فراهم نباشه و بعد ما اطلاع بدیم که بگیم فضای کسب و کار بهتر شده. در مورد تجارت خارجی هم باز شما اگر نگاهی به آخرین آمارها بیاندازید، اونجا کسری تراز بازرگانی خارجی چیزی حدود 17 میلیارد دلاره، یعنی تفاوت میان واردات و صادرات غیر نفتی که به مدد پول دریافتی از قبل نفت این تراز شده. از سوی دیگه ما میدانیم که حاکمیت با صادرات نفت به شکل غیر متعارف یا غیر رسمی یا قاچاق سعی میکنه با دادن تخفیف های بسیار این نفت رو بفروشه در بازار جهانی. این شکل متعارفی از بازرگانی بین المللی نیست. به ویژه اینکه همونجور که خدمتتون گفتم، در اینجا ما شاهد یک تراز منفی بازرگانی خارجی هستیم. موارد دیگه هم از همین نوع، یعنی یا اینکه اطلاعات دارای ابهام است یا غلط است یا اینکه تحریف اطلاعات صورت بگیره. حالا اگر قرار بود که این مجموعه‌ای که ایشون میگه اوضاع خوب شده باشه، قاعدتاً باید خودش رو در کاهش تورم، در کاهش کسر بودجه نشون میداد. حال اینکه ما میبینیم کسر بودجه بیشتر از پارساله، تورم سر جای خودشه، بهره‌وری کاهش پیدا کرده و همچنین صنعت ایران نتونسته در عرصه منطقه‌ای خودش رو به نمایش بگذاره به شکل فرض بکنیم با رقابت بالاتر.
گفتگویی بود با احمد علوی. اما مجلس شورای اسلامی پس از جنجال‌های زیاد سرانجام تعطیلی روز شنبه را به عنوان تعطیل آخر هفته در کنار جمعه تصویب کرد و راه را برای 2 روز تعطیلی و کاهش ساعت کاری به 40 ساعت در هفته هموار کرد. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود. درباره تأثیر این اقدام بر همراهی اقتصاد ایران با جامعه جهانی، بابک غفوری آذر با مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین گفتگو کرده و از او پرسیده چرا در دنیا همراهی در روزهای تعطیل میان کشورهای مختلف مهم است.
استانداردهایی که در جهان هست و تقارب استانداردهایی که در جهان هست باعث میشه که کشورها در واقع به همدیگه نزدیکتر بشن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مقرراتی و از لحاظ کلیات استانداردی که داره، و خب این کمک میکنه به کشورها که بتونن با همدیگه همکاری‌های اقتصادی بیشتری داشته باشن. این استانداردها خب در انواع مختلفش وجود داره. استانداردهای تعطیلی هفته، خب بشه گفت در همه کشورهای دنیا شنبه و یک شنبه تعطیل هست، و یا بشه گفت که در هفته حداقل 2 روزش در کشورهای دنیا تعطیل هست. و خب این تعطیلی ها و همخوانی این تعطیلی ها بین کشورهای مختلف خب خیلی مهم هست و خیلی اهمیت داره بر تجارت و بر مبادلات کالایی و خدماتی و همچنین مبادلات و بشه گفت تراکنش های مالی که بین کشورها وجود داره. ایران به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همیشه سعی میکرده که ساز مخالف بزنه، همیشه فرار میکرده از استانداردهای بین المللی، همیشه خواسته خودش الگویی باشه برای جهانیان، هیچ وقت با این استانداردهای جهانی نمیخواسته همراه باشه. مهمترین استانداردش هم خب همین تعطیلات هفته هست. بالفرض اگر همه دنیا شنبه ها و یک شنبه ها تعطیل هستن و بانک های کشورهای مختلف معاملات بانکی با همدیگه انجام نمیدن، خب قطعاً کشوری که 2 روز دیگه تعطیلی داشته باشه به جای شنبه یک شنبه، خب میشه 4 روز در هفته اینا با همدیگه همخوانی تجاری مبادلاتی ندارن. این رو ما در 45 سال گذشته داشتیم، ایران جمعه ها تعطیل بوده، کشورهای دیگه شنبه و یک شنبه، و خب این یک مانع بزرگ تجاری بشه گفت بین ایران و حتی کشورهای منطقه بوده و سایر کشورها. شاید بشه گفت کار خوبی که انجام میگیره هم در جمهوری اسلامی، حالا باید بهش اشاره کرد و تقدیر کرد از کار خوب، به خاطر اینکه کار خوب موجب میشه که کارهای خوب بیشتری هم در آینده انجام بشه. این یک کار خوب هست که حداقل شنبه رو اومدن در نظر گرفتن به عنوان تعطیلی آخر هفته، که خب حداقل یک مقداری اون هم پوشانی داشته باشه با تعطیلی کشورهای دیگه. کاش میشد به جای جمعه هم یک شنبه هم تعطیل می بود که دیگه کامل این تقارب استاندارد تعطیلات کشورها برقرار بشه.
البته منوط به تصمیم نهایی شورای نگهبان هست این مصوبه مجلس شورای اسلامی، اما در زمینه تغییر ساعت کار و بهره‌وری نیروی کار هم اقدامی که صورت گرفته این شده که ساعت کاری در هفته برای کارمندان دولت جمهوری اسلامی هم 40 ساعت در نظر گرفته بشه، مشابه بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته. این یکسانسازی و بهره‌وری نیروی کار هم در این زمینه چگونه می‌بینید؟
شورای نگهبان ممکن این لایحه رو رد بکنه. خب قطعا شورای نگهبان خیلی اصولگراتر و محافظه‌کارانه‌تر عمل میکنه. همون بحثی رو که توی رسانه‌ها دیده بودیم راجع به تعطیلی شنبه که یک تعطیلی یهودی هست، یک تعطیلی اسرائیلی هست، شاید این رو مد نظر قرار بدن و این رو نقض بکنن و لایحه رو تایید نکنن. خب خیلی کار اشتباهی باشه اگر شورای نگهبان بخواد بیاد همین چیزی رو که مجلس پیگیری کرده رو بخواد بیاد نقض بکنه. ولی در مورد بهره‌وری که در تعداد ساعت کاری صحبت شد، خب بهره‌وری در ایران خیلی پایین‌تر از کشورهای دیگه است و خب این زیاد هم ارتباط چندانی با ساعت کاری کارمندان نداره. بهره‌وری پایین توی ایران دلایل ساختاری خودش رو داره، دلایل پیچیده‌تری داره، به دلیل کمبود سرمایه است، به دلیل کمبود فناوری، به دلیل کمبود بشه گفت تشویق‌های مالیه که برای کارمندان و کارکنان هست، و همه اینها فاکتورهای مهمی هستن که بهره‌وری در ایران پایین هست. خب حالا اگر بخوایم در مورد 40 ساعت 44 ساعت دقیق صحبت بکنیم، خب کم کردن 44 ساعت کار در هفته و کاهش اون به 40 ساعت، خب این یک نکته مثبت هست. یعنی اگر هم نخواهیم در نظر بگیریم که ارتباطش با بهره‌وری نیروی کار چه میزانی هست، خب این نکته مثبتی است، به خاطر اینکه خیلی از کشورهای دیگه الان، کشورهای اروپایی، حتی میان 30 ساعت در هفته 35 ساعت در هفته رو طی قانون کاری خودشون ابلاغ میکنن. کم کردن ساعت کاری در هفته باعث میشه که رفاه کارمند، رفاه کارکنان افزایش پیدا بکنه. خب دقیقا وقتی رفاه کارمند افزایش پیدا میکنه، اون ساعتی رو که تخصیص میده به کار و کار حقیقی که داره خودش انجام میده، خب به این معنی هست که اون کاری که انجام میده با بهره‌وری بیشتری هست، با تمرکز بیشتری اون کار انجام میشه و خب همون کاری رو که انجام میده بهره‌وری رو افزایش پیدا میکنه. یک دلیل دیگه ای که برای کاهش ساعت کاری میتونن عنوان بکنن اقتصاددان‌ها این هست که به خاطر کاهش ساعت کار، افراد بیشتری میتونن در اقتصاد فعال بشن و مشغول به کار بشن. خب یعنی این هم باز هم بحث مثبتی هست که اگر تایید بشه به نظر من یک نکته مثبت هست برای اقتصاد ایران در آینده.
گفتگویی بود با مهدی قدسی اقتصاددان. اما احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد برخورد خشن ماموران گشت ارشاد برای بازداشت یک زن و در نهایت پوشاندن او با پتو، رفتار آنها را طبق ضوابط خواند. انتشار ویدیوی رفتار با این زن در شبکه‌های اجتماعی با انبوهی از واکنش‌های منفی کاربران مواجه شده. احمد وحیدی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آنچه توسط فراجا انجام شده تذکر حجاب به خانمی بوده در برابر اجرای قانون و رعایت حجاب مقاومت و خود را برهنه کرده است. الهی روانشاد در این باره دیدگاه منصوره شجاعی فعال حقوق زنان را جویا شده.
این فیلم متاسفانه بسیار فیلم غم‌انگیزی بود، مثل باقی فیلم هایی که از حملات خشونتبار حجاب بانان و نیروی انتظامی به زنان هست. دو تا خانم به یک زنی حمله کرده بودن که این رو بکشونن تو ون و این خانم مقاومت میکرد و تو این مقاومت رو زمین افتاده بود و لباسی که پوشیده بود رفته بود بالا و بدن این زن معلوم شده بود. ما چنین تصویری رو در روز اعلام موجودیت کمپین 1 میلیون امضا در 2005 داشتیم در هفته تیر که دلارام بود که رو زمین کشونده بودنش و لباسش رفته بود بالا، که البته او رو میخواستن دستگیر کنن، مسئله حجاب نبود اون موقع. بنابراین این تصاویر بیگانهی برای ما نیست. ما از اون سالی که زنان مقاومت و مبارزه برای احقاق حقوق خودشان، چه حقوق خانواده و مدنی، چه حقوق تنانشون که الان معطوف به حجاب شده رو دیدیم، این تصاویر بوده. بنابراین کسی نمیتونه بیاد اینو تعویل و تفسیر به سلیقه بکنه. مردم چشم دارن و میبینن و وزیر کشور دروغ بزرگی بوده برای اینکه این فیلم وجود داره، برن ببینن. این خانم داشت رو زمین کشیده میشد، چون بدنش برهنه شد پتو آوردن، پتو انداختن روش، سرفه پتو رو گرفتن بردن گذاشتن تو بند.
خانم شجاعی، شما به عنوان فعال حقوق زنان با ارتباطاتی که دارید و پیگیری هایی که انجام میدید، تصور میکنید طرح نور تا به این لحظه تا چه حد تونسته زنان رو به عقب برونه و اون دسته از زنان رو که با حجاب اجباری مخالف هستن از رأی و نظرشون برگردونه؟
ببینید، اگر این طرح موفق شده بود، ما حداقل شاهد یک آرامش، نمیتونم بگم آرامش ناشی از پیروزی، آرامش ناشی از ترس و سرکوب بودیم، ولی ما خلاف این رو داریم میبینیم. بنابراین این طرح موفق نشده، طبیعتا موفق نشده، چون زنان سالهاست که دارن مقاومت میکنن و این مقاومت زنان ترکیبی از یک حضور ارادمند و آگاه از خطراتی که براشون پیش میاد، یعنی آمادن برای اینکه به استقبال خطر برن. یک حضور دارن که حضور آزمایشی، یعنی دارن از راه آزمون و خطا پیش میرن، میگن حالا بریم ببینیم چی میشه، میگیرن یا نمیگیرن. و یک حضور موقتی و تصادفی و هیجانیه. وقتی شما نگاه میکنی اخبار و فیلم ها رو، این سه تا حضور رو کاملا میتونی تعریف کنی. به نظر من اون حضور اولی، یعنی حضور ارادمند و آگاهانه از خطرات رو باید سازماندهی کرد، یعنی یک جور خود سازماندهی، به دلیل اینکه ما که متاسفانه سازماندهی نداریم و روز به روز داره به تعداد تلفات، زنایی که کتک میخورن، زنایی که جریمه میشن، دستگیر میشن، کشته میشن، زندانی میشن زیاد میشه. پس ما ناچاریم خود سازماندهی کنیم در نبود این سازماندهی. یعنی وقتی که ما میخوایم وارد خیابون بشیم برای احقاق حقوق مدنی خودمون، احقاق حقوق فردی خودمون، شرط اول رو باید این بزنیم که ما نباید کشته بشیم، ما نباید کتک بخوریم، ما نباید زندانی بشیم. اگر دوچار خشونت شدیم چی کار کنیم؟ این چی کار کنیم سوالیه که تبدیل میشه به یک جور خود سازماندهی برای کم کردن تلفات، ولی مقاومت که کم نمیشه. بنابراین مقاومت باید خود سازماندهی بشه. این چیزیه که ما داریم در مقابل طرح نور تو خیابونا میبینیم. طرح نور طبق اخبار خودشون چند روز پیش، فکر میکنم انصاف نیوز بود که گفته بود که فقط 5% تهران رو پوشش میده، و این اصلا مسئله انصاف نیوز هم نیست. خب بچه ها میگن مثلا توی ایستگاه‌های مترو بیشترن، توی پارک‌ها و اماکن عمومی بیشترن، ولی یه جاهایی نیستن، بنابراین نتونستن پوشش کامل بدن. یه جاهایی واقعا بچه‌ها آزادترن، راحت‌تر تردد میکنن. من دارم میگم اینا ناتوانن، بحث سر ناتوانی پوشش تمام جغرافیای یک شهر که اینا بتونن این کارو بکنن. چقدر میخوان مزدور استخدام کنن، چقدر میخوان کتک زنان لات و لومپن استخدام کنن، اینا هم حدی داره. بنابراین میبایست به یک توافق رسید و این خشونت رو از تو جامعه محو کرد.
خانم شجاعی، با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان معتقدند که طرح نور عملاً با قانون در تضاد، به ویژه که حتی لایحه عفاف و حجاب هنوز به قانون بدل نشده، شما تصور میکنید اگر لایحه عفاف و حجاب به قانون بدل بشه چگونه تغییری در وضعیت ایجاد بشه و واکنش زنان به اون چه خواهد بود؟
ببینید، این اگر که قانونی بشه، قاعدتاً تا اونجایی که ما خوندیم اینه که میخوان یه جریمه نقدی بذارن. اگر واقعاً فقط به این منجر بشه، که این هم چیز خوبی نیست، یعنی آدم بابت چیزی که حقشه که نباید جریمه بده، ولی این هم باز راه کار داره. یک عده ممکنه بگن که چه میدونم حالا فدای راه جانباختگان و دنبال این قضیه هم نرن، یه عده بگن که نمیدونم فدای سر خودم دلم خواست آزادیم بشم، یه عده هم ممکنه بگن آقا من حسابم رو اصلا میبندن که از توش پول بر ندارن. اینا هیچ کدوم راه حل نیست. ما باید با مسئله رویارویی کنیم، ولی این رویارویی باید اقلایی باشه، یعنی ضمن این که ما تو موضع قدرت نیستیم و نوک تیز حمله و سرکوب با ماست، ولی میبایست حداقل کاری که میکنیم تلاش کنیم برای حل این جریمه هایی که میذارن، چانه زنی کنیم، شروع کنیم راجع به اینکه کم کنیم، شروع کنیم راجع به اینکه برداریم اینو، مثل وثیقه ها، مثل کفالت ها. یعنی فقط یک چیزی رو من دارم میگم، این میزان از صدمات و هزینه هایی که زنان دادن واقعا حیفه که ناتموم بمونه و چقدر افسوس که این بیشتر بشه. حالا ما باید یه حد وسطی پیدا کنیم. حالا دیگه زنا به اون بلوغ فکری رسیدن که در اثر خودسازماندهی و در اثر خردورزی هم احقاق حقوق بکنن، مقاومت بکنن برای این کار، هم هزینه ها رو به حد اول برسونن.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان. اما شرکت اوپن ای آی تازه ترین به روز رسانی مدل هوش مصنوعی خود را معرفی کرده. این مدل پیشرفته قادر است الگوهای گفتاری انسان را تقلید کند و حتی احساسات افراد را تشخیص دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
جدیدترین نسخه از مدل هوش مصنوعی ساخت شرکت اوپن ای آی قادر است با لحنی مشابه احساسات انسان پاسخهای کلامی خود را ارائه دهد و حتی می تواند احساسات افراد را از لحن صحبت کردن آنان تشخیص دهد. این برای بسیاری یادآور فیلم هر ساخته اسپایک جونز است که در آن شخصیت اصلی داستان عاشق یک سیستم هوش مصنوعی می شود. اوپن ای آی می گوید مدل تازه سریعتر از نسخه‌های قبلی خود کار می کند و می تواند به لحظه در متن، صوت و ویدیو استدلال کند. این مدل که GPT-4o نام دارد قرار است در هفته‌های آتی در دسترس کاربران از جمله آنان که از نسخه رایگان چت جی پی تی استفاده می‌کنند قرار گیرد. در رویداد معرفی این نسخه تازه، مدیران ارشد اوپن ای آی در چندین مرحله آن را به چالش کشیدند و قابلیت‌های جی پی تی 4o را برای حاضرین به نمایش گذاشتند. از جمله آنها وقتی بود که از این مدل هوش مصنوعی خواستند قصه‌ای تعریف کند و بعد حرف ماشین را قطع کردند و از او خواستند لحن خود را دراماتیک تر کند. نتیجه شگفت آور بود و تشویق عضار را در پی داشت. این مدل همچنین با دوربین سلفی تلفن همراه فرد بر روی صحنه و تماشای چهره او احساساتش را توصیف کرد و در ادامه یک مکالمه بین دو فرد، یکی انگلیسی زبان و دیگری ایتالیایی زبان را ترجمه کرد تا نشان دهد چطور میتواند به ارتباط بین افرادی که به زبانهای مختلف صحبت میکنند کمک کند. اگرچه بسیاری از ناظران اوپن ای آی را جلوتر از نمونه های مشابه خود میدانند، اما رقبا نیز بیکار ننشستند. روز سه‌شنبه و یک روز بعد از رویداد اوپن ای آی، گوگل نیز از موتور جستجوی بازطراحی شدهش با تمرکز بر هوش مصنوعی رونمایی کرد. به گفته مدیر عامل گوگل، هدف از بازطراحی موتور جستجو نمایش بهتر و دقیق‌تر نتایج به کاربران است تا همان چیزی که به دنبالش هستند با آنها نشان داده شود. با استفاده از این قابلیت جدید گوگل، کاربران برای اکثر پرسش‌هایی که جستجو می‌کنند، خلاصه‌ای از پاسخ‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی را در بالای صفحه نتایج خواهند دید.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مهد کودکی در سوئیس طرحی را آغاز کرده که طی آن کودکان 3 ساله همنشینی با ربات انسان نمایی را تجربه می کنند. کودکان 3 ساله در این مهد کودک فرصت معاشرت و صحبت با رباتی به نام ناو را دارند و می توانند سوالات خود را از این ربات هوشمند بپرسند و نحوه تعامل با این ربات انسان نما را بیاموزند. بیشتر بشنوید در گزارش پوریا ناظمی.
یکی از قدیمی‌ترین پیش‌بینی‌های آینده نگران درباره زندگی در قرن 21 حضور ربات‌های انسان نما در همه شئون زندگی ما بود. با این وجود پیشرفت رباتیک و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی چنان سرعتی رو پیدا نکرد که این آینده نگری رو در زمان ما به واقعیت برسونه. حالا با توسعه‌ای که در مدل‌های هوش مصنوعی و همچنین فناوری رباتیک اتفاق افتاده، به نظر می‌رسه که چشم‌انداز چنان روزی که در خانه‌های ما دستیاران ربات انسان‌نما به کار مشغول بشن دور از ذهن نیست. مهد کودکی در سوئیس از الان نسل بعدی رو برای چنین مواجهه‌ای آماده کرده. در این مهد کودک که در محوطه یه دانشگاه فناوری فدرال سوئیس قرار داره، کودکان 3 ساله فرصت این رو پیدا می‌کنن تا با ربات انسان نمایی که قابلیت برقراری تعامل با کودکان رو داره هم صحبت بشن و سوال‌های خودشون رو از او بپرسن. برخی از محققان گمان می‌برند با ادامه روند فعلی در توسعه هوش مصنوعی و رباتیک، شاید همنشینی با ربات‌های انسان نما برای نسل بعدی به همان اندازه طبیعی باشه که همنشینی با گوشی‌های هوشمند موبایل و ابزارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی برای کودکان امروز طبیعی شده. مدیران این مرکز همینطور تأکید کردن که قرار نیست که این ربات‌ها جایگزین مربیان مهد کودک بشن، بلکه به عنوان یک دستیار در کنار اونها حضور خواهند داشت.
با این گزارش پوریا ناظمی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.